ياخد ابنه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. امروز 24 ماه نوامبر سال 2022 میلادی برابر است با روز شکرگزاری از نعمات خداوند در تقویم ایالات متحده آمریکا که رخصتی عمومی بوده و ما هم با داشته های این برنامه در خدمت قرار داریم. نخست همکارم عبدالواجد عادل با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. یک محکمه در هالند روز چهارشنبه حکم کرد که یک حمله هوایی نظامیان هالندی که در سال 2007 در افغانستان صورت گرفت غیر قانونی بوده است. بر اساس حکم محکمه با خانواده های غیر نظامیان کشته شده در این حمله که در ولایت اروزگان صورت گرفت است باید غرامت پرداخته شود. چارتبای افغانستان که در اسناد محکمه نامی از آنان برده نشده است به خاطر این حمله مرگبار علیه دولت هالند در محکمه عارض شده بودند. بامداد تاریخ 17 جون 2007 جت‌های جنگی F-16 قوای هالند 28 بم رهبری شده را در مربوطات ولسوالی چوره ولایت اروزگان پرتاب کردند که به گفته محکمه هالند 18 بم در ساحات احاطه شده اصابت کرده است. محکمه هالند گفته است که چندین بم در یک محوطه اصابت کرده است که در آن کم از کم 18 نفر که بستگان یکدیگرند کشته شدند. بر اساس این حکم محکمه فیصله کرده است که دولت هالند در آن زمان مدارک بسنده را ارائه نکرده است. رادیو آزادی خبر می‌دهد که زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار می‌کنند که به گفته‌اش پیامدهای ناگوار داشته است. خلیزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی تیارتی ترکیه در این مورد چنین گفته است: به نظرم طالبان اشتباهات جدی می‌کنند. به نظر می‌رسد که آن اشتباهاتی که در 40 سال گذشته در افغانستان دیده‌ایم بدبختانه تکرار می‌شود. سرانجام هیچ کسی دیگر این مشکلات را به جز از خود آنها نمی‌توانند حل کنند. یعنی باید به توافق جامعه بر سر فرمول هر چی که باشد دست یابند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اولین بانک قرضهای کوچک افغانستان شبکه انکشافی آقا خان یک برنامه مالی کوچک جدید را برای کمک به آوارگان داخلی، عودت کنندگان و ساکنان جوامع میزبان که در فعالیت‌های تجارتی کوچک مشغول هستند راه‌اندازی کرده است. این اداره ملل متحد روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که برنامه کمک‌های قرضه قسطی برای کمک به کسب و کارهای کوچک و به ویژه شرکت‌های تحت مدیریت زنان می باشد. وزارت صحت حکومت طالبان یک کمپاین 5 روزه تطبیق واکسین پولیو را در 4 ولایت شرقی افغانستان که هم مرز با پاکستان است راه اندازی کرده که قرار است امروز پنجشنبه پایان یابد. با گفته شرافت زمان سخنگوی این وزارت، واکسین پولیو برای جلوگیری از فلج کودکان زیر 5 سال در ولایت ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان به گونه عادی جریان دارد و قرار است تا پایان این کمپاین 1.1 میلیون کودک واکسین پولیو را دریافت کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. قمندان نظامی مستعفی اردوی پاکستان روز چهارشنبه اعتراف کرد که دهها مداخله غیر قانونی در سیاست ملی توسط نهاد قدرتمند و به طور دوره‌ای آن را در معرض انتقاد عمومی قرار داده است. جنرال قمر جاوید باجوا که قرار است هفته آینده متقاعد شود در یک سخنرانی تلویزیونی ملی به خانواده های سربازان کشته شده در مقر نظامی در شهر راولپندی این موضوع را پذیرفت. اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که ایران غنی‌سازی یورانیوم با غنای 60% را در تأسیسات هسته‌ای فردو آغاز کرده است و پلان دارد تا توانایی غنی‌سازی یورانیوم خود را به طور گسترده افزایش بدهد. اظهارات این اداره فقط چند ساعت پس از آن بیان شد که ایران اوایل سه‌شنبه اعلام کرد که غنی‌سازی یورانیوم 60% را در تأسیسات فردو آغاز کرده است. روسیه چهارشنبه حملات هوایی جدیدی را علیه شبکه برق اوکراین که از قبل آسیب دیده است آغاز کرد، در حالی که نیروهای مسکو ظاهرا قصد دارند در آغاز زمستان به اوکراینی ها ناراحتی خلق کنند. مقامات در کیف پایتخت اوکراین اعلام کردند که در حمله ای که به یک ساختمان 2 طبقه برخورد کرد 3 نفر کشته شدند. مقامات اوکراینی از قطع برق در بسیاری از شهرها از جمله بخشهایی از کیف و در همسایگی مولداوی خبر دادند. حملات اخیر روسیه به دنبال حملات مکرر به تأسیسات برق در سراسر اوکراین در هفته های اخیر صورت گرفت که باعث خاموشی گسترده شد. سازمان جهانی صحت WHO و مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده CDC در گزارش اعلام کردند که بیش از 40 میلیون کودک در سال گذشته واکسیناسیون علیه سرخکان را از دست دادند که باعث شکست قابل توجهی در تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن این بیماری بسیار ساری در سراسر جهان شده است. گزارش مشترک روز چهارشنبه حاکیست که کمپاین های واکسیناسیون در چندین کشور به دلیل محدودیت های همگیر کووید 19 و پوشش جهانی واکسین حاوی سرخکان را از 86% در سال 2019 به 81% در سال 2021 کاهش داد که پایین ترین میزان پوشش از سال 2008 است. دوگانگی هایی که جنین های آنان در 30 سال گذشته منجمد شده و در یخچال نگهداری می شد در ایالت تنیسی ایالات متحده به دنیا آمدند. این دو جنین از 22 اپریل 1992 در سرمای منفی 128 درجه سانتیگراد و در داخل محلول نیتروژن در یخچال نگهداری می شدند تا اینکه به تاریخ 31 اکتبر از آن دو دوگانگی زنده به دنیا آمد. به نقل از شبکه خبری CNN گمان می رود که این طولانی ترین زمانی باشد که یک جنین به گونه یخ زده نگهداری شده و سرانجام منجر به تولد زنده و موفقیت آمیز شده است. ریکار قبلی مرکز ملی اهدای جنین آمریکا از تولد موفقیت آمیز از جنین منجمد شده 27 سال بود که نوزاد تکامل یافته از این جنین در سال 2020 به دنیا آمد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. اداره محلی طالبان در ولایت غزنی تصمیم گرفته است معتادانی را که از ولایت همجوار در غزنی به سر می‌برند بازداشت نموده و به ولایتشان منتقل سازد. مسئولان در غزنی گفتند که این تصمیم به خاطر کاهش و درمان بهتر معتادان اتخاذ گردیده است. جزئیات بیشتر را از لطیف یعقوبی می‌شنوید.
مسئولان محلی طالبان در ولایت غزنی از افزایش آمار معتادان مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی کردند. میگویند معتادان به دلیل نبود سرپناه با سختی های زیادی روبرو هستند. آنان حالا از تصمیم تازه مبنی بر فرستادن معتادان به ولایت هایشان خبر میدن.
چه در هر ولایت معتادین چه پا غزنی که وسیجی اگه مش بعد گریبتار کو لسون ارتوات رو موټر کې سپور کو کرایه ورکو ار سړی خپل کور ته واسطو ار سړی خپل ولایت ته واسطو چلته په ولایت کې خدمات موجود دي په هر ولایت کې دائم امارت اسلامي خدمات موجود دي بعد الته تداوی سي فقط د غزنی خلک دلته پات سي چې شپه ورځ مرکز خدمت ته ولاړو ټول غزنی به هم ځین پاک سي.
بر بنیاد آمار این اداره همکنون بیش از 2500 معتاد بی سرپناه در غزنی سکونت دارند که بیشتر آنان از ولایت‌های همجوار غزنی هستند.
2500 کسان بی سرپناه در غزنی په ولایت کې ګرځي ورا ګرځي یا په منډه کې چې موږ تاسو دریا ورته وایو یا تر پله لاندې چې موږ زیر پل ورته وایو یا په ځنګل کې هم یا په جلګا کې یا په بیل بیر شارو په منطقه کې ګرځي دا بیا سرپناه دي چې نه کور لري نه ژوند لري نه زندگی لري نه محفظ لري. نو اکثریت په دې کې اکثریت په سل کې اچای پیسه د نورو ولایتو دي یا د ګاونډي ولایتو دي یا د افغان لیرې ولایتو دي.
معتادانی که از ولایت های همجوار در غزنی سکونت دارند حالا از این روی کرده طالبان استقبال میکنند و امیدوارند که روزی به خانه هایشان برگردند.
از ایران زمانی که رد مشت شده آمدیم اینجا ماندیم، نه پول داریم نه چیز داریم. انگه دولت این کار از ما بکنه خیلی یک دو خوب میکنه که مثلا هر کس در قریهش ببره چیز ببره، مخانه داری زمین داری از خودون خوب. از به پولی رفتن هم تاییم اینجا ماندیم
تک تک این میزی مریضار که میبینیم هر کدومشون خانه داره کاشانه داره فامیل داره اینو مال از دیستی که نمی زمین گیشت پیسه ندارن که بره در خانه هایشون دولایشون بره. اگر حکومتی کار کنه بسیار ممنون میشیم، بسیار تشکر میکنیم از امارت اسلامی کار کنه.
آمار معتادان در کشور نشان می‌دهد که این پدیده به یک بحران کلان اجتماعی در افغانستان مبدل شده است. بحرانی که مهار آن با توجه به چالش‌های اقتصادی کنونی و قطع کمک‌های خارجی از توان حکومت فعلی بیرون است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و شبکه انکشافی آقا خان یک برنامه جدید مالی قرضهای کوچک را در افغانستان را اندازی کرده است. از طریق این برنامه قرضهای کوچک در اختیار عودت کنندگان، بیجا شده های داخلی و جامعه میزبان قرار داده می شود که فعالیت های تجارتی کوچک دارند. این ابتکار چقدر برای تقویت اقتصاد مردم مفید و عملی است؟ توجه نمایید به مصاحبه همکار ما فوزه احسان با آذررخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی.
حافظی صاحب، کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شبکه انکشافی آقا خان، برنامه مالی کوچک جدید آوارگان داخلی و عودت کنندگان و ساکنان جوامع میزبان را راه اندازی کردند. اینا به فعالیت های تجاری که کسب و کار کوچک دارند قرضه میتن. در مجموع به نظرتان امی برنامه تازه کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان و شبکه آقا خان چقدر یک پروژه مفید است؟ شما این را چگونه یافتین؟
بنیاد آقا خان قبلا هم در افغانستان، هم در بنگلادش و بعضی کشورهای دیگه قرضای کوچک میداد به نام میکرو فینانس، یک بانک داشته بود، اما سودش بسیار زیاد بود و عوام متشبسین کوچک و متوسط کزو استفاده میکردن، تقریبا ورشکست شده بودن. اگر آلی هم عوام تو سود زیاد داشته باشه مفید نیست، و با تایی که یونیسیار هم با اینا همکار است، اگر با روفت و با توجه به وضعیت اقتصادی نامساعد افغانستان سود خود پایین بیارن خوب است. اگر مثل سابق واره که بود، او تا جایی که بر ما در اتاق گزارش می دادن مفید نبود و قرضه می گرفتن، شکایت داشتن که ما نمی تانیم که او رو پوره کنیم.
ملل متحد در افغانستان در سالهای قبل جمهوریت هم برنامه قرضه های کوچک داشت. آنها چقدر مفید بودن در مقایسه با ای اگر ای را اندیشه ببینین؟
خب شرایط فعلی افغانستان بسیار شرایط سخت است، و اگر اینا با همون شرایط قبلی قرضه بودن یقیناً که مفیدیت نداره، به خاطر از اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده، رونق بازار کم شده و مشکلات بی‌نهایت زیاد است. بنابراین باید اینا با توجه به این واقعیت‌ها سود خود را به حد اقل برسانن تا کسانی که دیگه متشبث هستن و اینا منبع درآمد دولت هم هستن و منبع ایجاد جای کار هم هستن یا محفوظ باقی بماند.
در حالی که تجار بزرگ در افغانستان به خاطر نبود بازار و شرایط بد اقتصادی مردم ضرر بسیار متقبل شدند در یک سال گذشته، کسایی که نو تازه کسب و کار آغاز میکنن و یا تجارت های بسیار کوچک دارن چطور میتونن این پروگرام ها را به درستی پیش ببرن یا از این منفعت به دست بیارن؟ راه های از این عملی چقدر است در شرایط فعلی؟
تشبثات کوچک و متوسط ستون و فقرات اقتصاد هر مملکت است، به خاطر از اینکه کسانی که در این دخیل هستن به میلیون ها میرسن، و بیشتر ایجاد تشبثات کوچک به خاطر ایجاد جای کار برای خود است. یعنی یک فامیلی بزنس یا بزنس تجارت خانوادگی است که اگر آدم برای خود جای کار ایجاد میکنه و از این نقطه نظر مفید است، و در پالی از او یک بخش از خدمات انجام میتن بر مردم. مثلا یک از دکان داره در محله، مردم بی نیاز میسازه که مندهی برن یا جای دیگه، و یا کسی دیگه یک کارخانه کوچک داره فلز گدازی یا مثلا مانند از او نجاری یا تشبثات کوچک و متوسط دیگه، هر روز به مردم به او ضرورت داره، و این در مجموع بر اقتصاد ملی بسیار مفید است.
و به نظر شما در نبود نظارت و ارزیابی و شرایط سیاسی فعلی شما فکر میکنین این قرضه ها به دست آدمای میرسه که کسب و کار دارن و یا تجارت کوچک دارن؟ کی از این نظارت میکنه؟
اون خوب بسیار شرایطش سخت است و تا وقتی که رو علاجی میکنن یک آدم با تشبس نداشته باشه و بر از اون تضمین نته قرضه نمیتن و از اون نقطه نظر قرضه به آدمای کم سرمایه میرسه، ولی طور که عرض کردم پیشتر براتون که بسیار سودش کمرشکن است. در گذشته خامیتر بود، اگر حال تجدید نظر کرده باشن نمیدن.
اگر بدون سود باشه یعنی مفید است؟ عملی است؟
بله بسیار خوب است. اگر بدون سود باشه برای ایجاد تشبس و برای ایجاد جای کار و فقرزدهی بسیار مفید خواهد بود و این بسیار خوبتر است از این کمک های بشر دوستانهی که رایگان می باشه. او مردم به تنبلی عادت میته و زمنان آدم ها را مو غلورشان مشکلانه تحقیر میشن به حیث کدایگر و در صورت که اینا قرضه بگیرن و قرضه بدون سود باشن بر شخصیتشان مفید است، برای امو اتکا به نفس و باورشان خوب است و در این زمان عادت میکنن به کار کردن و کار یادشان نمیره، یعنی واسه کار گدایی نمیکنن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
طالبان گفتند تصمیم حکومت ایالات متحده مبنی بر فرستادن 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی متعلق به افغانستان را به سوئیس نخواهند پذیرفت. این در حال است که دی افغانستان بانک در یک اعلامیه کوتاه که در صفحه توییتر آن بانک منتشر شده گفته است که ذخایر بانک متعلق به مردم کشور است و این ذخایر برای سالهای متمادی جهت ثبات واحد پولی افغانستان و تسهیل تجارت در آن کشور مورد استفاده قرار می گرفت. در رابطه با چگونگی مؤثریت این نوع انتقال پول به افغانستان، مصاحبه‌ای در این مورد با آقای دستگیر رضایی، پژوهشگر امور اقتصادی انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
به نظر شما اعتراض طالبان در مورد فرستادن 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانکی متعلق به افغانستان به سوئیس چقدر معجب بوده می تانه؟
این می تانه که دو معنا داشته باشد. از یک لحاظ اعتراض بجا هستند، برای که دارایی های افغانستان در مقاصد که دور از اهداف اصلیش به کار برده میشه و از طرف یک مرجعی که صلاحیت قانونی نداره که صاحب از این مال نیستن و از طرف دیگه حکومت طالبان که خودشان در موقفی نیستن که اداره بکنن، چون یک حکومت قانونی نیستن. صلاحیت استفاده پول در اختیار یک حکومت قانونی هستن، ولی در عین حال من نمیفهم که طالبان چرا ناراحتی نشان میده. این پولی که در اونجا انتقال داده شده برای اهدافی که پیشبینی شده غیر مستقیم به خاطر ادامه و از هم نپاشیدن سیستم یا نظام بانکی پولی و اقتصادی افغانستان است که غیر مستقیم و مستقیم سود از این به طالبان میرسد. این در حقیقت این پول که در اونجا انتقال داده میشه با وجودی که غیر قانونی است، خلاف منافع مردم افغانستان است، اما به حکومت طالبان یک فرصت است. این پول توسط علماء حیات تصمیم میشه برای ادامه اقتصاد افغانستان، بر چرخش اقتصاد افغانستان با قصدی که اونجا پیشبینی شده استفاده میشه. من یک قدر این را بسیار معجب نمیدانم.
برازی که از صندوق امانت پولی افغانستان به مقاصد غیر قانونی استفاده نشه، این چطور باید نظارت شود؟
به باور من در کنار از این که در اونجا دو تن از شهروندان افغانستان هستن، نظر به اعلان خود از یک کمیسیون که یک شورای مشورتی تخصصی یا اختصاصی ایجاد میشه که در اون شورا افراد و اشخاصی باشه که اونا بتانن که اقتصاد افغانستان دقیق مانیتورینگ بکنن و بتانن که تحلیل داشته باشن از نیازمندی امروز افغانستان و برای آینده این پول در کدام جای به کار برده میشه. در اونجا ضرور است که افراد اشخاص دلسوز به افغانستان باشه و به یک میکانیزم روشن اینا انتخاب شونده باشه. متاسفانه من در محدودی چهار تنی که در اونجا نشست از یک هیئت داره من این ظرفیت را نمیبینم. ظرفیت شاید باشه ولی دلسوزی را نمیبینم.
و به این شیوه انتقال پول چقدر به وضعیت مردم افغانستان مؤثر بوده میتونه؟
خب یک حالت تقریبا مستقل نداره برای اقتصاد افغانستان. وقتی که از این پول به خاطر چاپ پول استفاده میشه، افغانی برای حمایت ارزش افغانی که یکی از مواردش هست، این برای مردم افغانستان نسبی که مفاد میرسانه. اما این پول باید به اهداف استراتژیک باید استفاده شده کود در امو کاربرد موارد هزینه ازی تعریف شده و این پول یکی از موارد در اونجا گفته شده که برای توسعه اقتصادی از استفاده میشه، ولی توسعه اقتصادی در نبود یک دولت قانونی یا که او دارای یک برنامه توسعه‌ای باشه این ناممکن است. و این پول هم باید اگر از اونجا انتقال داده میشه این باید از حساب بانک به حساب دولت، به حساب وزارت مالی افغانستان به شکل قرضه انتقال داده شد. این یک مکانیزم کاملا تخصصی دارد که باید کارشناسای اقتصادی به شکل درست باید این را بررسی بکنن و استفاده بکنن. فقط یک فرصت سوزی است، یک استفاده تقریبا ابزاری میتونه آدمی را بگه که برای قصدشان روشن است که از طرف کسایی که تصمیم گرفته شده و آنگونه که در افغانستان وضعیت انکشاف میکنه ای در به شکل واقعی به منافع مردم افغانستان نمیتونه باشه.
و آیا ایتر یک میکانیزم در یک کشور دیگه جهان هم تطبیق شده؟
خب موارد استثناء وجود داره که در حالتهای بحرانی و معمولا ایتر تصامیم اقتصادی نیست. این تصامیم اضطراری است که به ملحوظات سیاسی گرفته میشه. این تصمیم های خزانه‌داری ایالات متحده امریکا زیر فشار جامعه بین‌المللی و به خاطر ادامه زندگی حکومت موجود طالبان که یک خلای دیگر به وجود نده این فقط روم کلخ دواب گذاشتن و گذاشتن است. این طور یک روی کرد است. کاملا ابزاری و سیاسی است، نه اقتصادی و نه قانونی. جنبه قانونی هم نداره.
تشکر از صحبت شما. آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر امریکایی ها روز شکرگزاری را برگزار میکنند. اولین رخصتی که توسط مهاجرین در این جهان جدید جشن گرفته میشد تفاوت چندانی با جشنواره ها و برداشت های سنتی کسانی که در اروپا بزرگ شده بودند نداشت. اما با ورود به امریکای شمالی درست زمانی که زمستان در حال فرارسیدن بود، استعمارگران یا زائرین برای شرایط سخت آماده نبودند. نزدیک به نیمه از آنها در همان سال اول از بین رفته بودند. فضلی که آنها در اولین جشن شکرگزاری در آن جشن گرفتند و دلیل سختی هایی که باید متحمل می شدند معنی خاصی داشت. رخصتی روز شکرگزاری که اکثر امریکایی ها امروز آن را جشن می گیرند بر اساس جشن نیمه افسانه‌ای است که در ایالت ماساچوست امروزی بین 21 سپتامبر و 11 نوامبر 1621 برگزار شد. مانتر که روایت شده 90 نفر و 23 مرد، زن و کودک انگلیسی با قبایل بومی امریکا در جشن برای شکرگزاری از اولین برداشت در خانه جدیدشان یک جا شدند و آنها چیزهای زیادی برای شکرگزاری داشتند. فقط یک سال قبل از آن در اواسط ماه نوامبر 1620 آنها بخشی از گروه متشکل از 102 مستعمره و 30 خدمه بودند که با کشتی به نام می فلاورز به سواحل امریکای شمالی رسیدند. اینها پیوریتن ها یا فرقه از پروتستانت های انگلیس ها بودند که در آن زمان علیه سنن مذهبی قیام نمودند. آنها جدای طلبان مذهبی بودند که به دنبال جایگاه تازه برای عمل به ایمان و عقیده خود بودند که خود صلاح می دانستند. خوشبختانه برای استعمارگران همسایگان بومی وامپانواگ به آنها رحم کردند. آنها مستعمره را با اهدای غذا حفظ کردند و به پیوریتن ها یاد دادند که چگونه از نعمت طبیعت برای مصارف خود استفاده کنند. آن جشنواره نخست واقعا ابراز قدردانی از سوی استعمارگران برای زنده ماندن بود. رئیس جمهور جو بایدن گفت همانطوری که 400 سال پیش زمانی که زائرین توانستند اولین برداشت محصول را به لطف و سخاوت و حمایت این قبایل جشن بگیرند، امروز ما نیز از کسانی که به ما کمک کردند تا از آن سال سخت در گذشته عبور کنیم قدردانی میکنیم. رئیس جمهور بایدن از شکرگزاری زمانی را برای ما فراهم میکند تا در مورد نعمتهای بسیار ما از طرف خدا، این ملت و یکدیگر تأمل کنیم. ما قدردان این نعمتها هستیم، حتی و به ویژه در زمانهای سخت و پر مبارزه.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. همزمان با ادامه حملات هوایی نظامیان ترکی بر مواضع جنگجویان کرد در شمال سوریه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انقره یک عملیات زمینی را نیز علیه کردهای سوری آغاز خواهد کرد. انقره کردهای سوری را به دست داشتن در انفجار اخیر در استانبول و حملات راکتی بر ترکیه متهم کرده است. اما کردها ضمن رد این ادعا میگویند که برای دفع عملیات زمینی ترکیه آماده‌اند. شرح بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که عملیات هوایی کشورش علیه ملیشه‌های کرد در شمال سوریه تنها آغاز کار بوده و میافزاید که عملیات زمینی را نیز در وقت مناسب آن آغاز خواهد کرد. پس از انفجار 13 نوامبر در استانبول، ترکیه چند روز قبل حملات هوایی علیه مواضع جنگجویان کرد در سوریه و عراق را آغاز کرده است. انقره ملیشه‌های کرد را مسئول انفجار در استانبول می‌خواند، ولی کردها دست داشتن در آن را رد می‌کنند. رجب طیب اردوغان که روز چهارشنبه در پارلمان ترکیه صحبت می‌کرد، گفت رسیدگی به مشکلات در شمال سوریه حق انقره می‌باشد.
بیز یابتیمیز هر انلاشما گیبی
به مانند هر توافقی که کرده ایم، ما همیشه به تعهدات خیش پیرامون مرزهای خود با سوریه متحد بوده ایم. ولی این که طرف های مقابل نمی توانند بر تعهدات خود عمل کنند و نمی توانند شرایط چنین توافقات را تطبیق کنند، بنابراین ما حق داریم که به خود رسیدگی کنیم.
با دنبال انجام حملات هوایی در آغاز این هفته، مقامات ترکی گفتند که جنگجویان مظنون کرد در شمال سوریه به روز دوشنبه ترکیه را مورد حملات راکتی قرار دادند که در نتیجه حداقل 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. کردهای سوری این ادعای ترکیه را رد کرده، ولی قماندان این گروه روز چهارشنبه گفت که جنگجویان تحت امرش برای دفع تهاجم زمینی ترکیه آماده اند. ایالات متحده و روسیه، 2 متحد انقره، در واکنش به ادامه حملات ترکیه در سوریه، طرفهای درگیر را به خودداری از افزایش تشنج تشویق کرده اند.
We encourage all sides to de-escalate.
از همه طرف ها می خواهیم که این تشنج را کاهش دهند و بیاد داشته باشند که هدف نظامی ایالات متحده شکست دراز مدت گروه داعش می باشد. این حملات تلاش ما را از هدف منحرف می سازد.
ما نگرانی های امنیتی ترکیه را درک و احترام می کنیم. به این باوریم که این حق قانونی ترکیه است. ولی در عین زمان از همه طرف ها می خواهیم تا از آن اقدامات خودداری کنند که می تواند منجر به بی‌ثباتی جدی در وضعیت شود.
ترکیه و حکومت سوریه هر دو در مخالفت با ملیشه‌های کرد قرار دارند. انقره آنان را با کردهای داخل قلمرو ترکیه وابسته می داند. و دمشق نیز با دلیل اینکه کردها نزدیک به 1/3 سوریه با شمول مناطق سرشار از نفت را تحت کنترل خود دارند، با آنان در جنگ است. در عین حال نظامیان آمریکایی در شمال شرق سوریه در همکاری نزدیک با نیروهای کرد قرار دارند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات ما با برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.